تجارت ایران به عنوان متولی تجارت جمهوری اسلامی ایران و دولت با چین برنامه های خیلی خوبی در این زمینه داریم و مذاکرات حرفه‌ای و ارتباط بسیار سازنده با وزارت بازرگانی و بقیه وزارتخونه ها و نهادهای متولی اقتصادی و تجارت وجود داره. با یک برنامه منسجم میتوان به صورت حرفه‌ای و به نفع کشور از این اقتصاد بزرگ دنیا برای کشور خودمون، برای آبادسازی کشور استفاده بکنیم.
آقای دکتر نیسی، یعنی الان ما این برنامه رو نداریم؟ این یک برنامه استراتژیک که باید وجود داشته باشه، به خصوص در شرایطی که همه میدونیم دیگه، شرایط تحریم فشارهای اقتصادی رو دوچندان میکنه و ما وقتی فرصتی رو مثل کشور چین داریم که در شرایط تحریم میتونیم باش مراودات اقتصادی داشته باشیم، توسعه بدیم مراودات اقتصادیمون رو، قطعا باید بابت اون برنامه و برنامه ریزی داشته باشیم. آیا نیست چنین برنامه ای؟
ببین صادقانه اگه بخوام به شما بگم، واقعا برنامه داره و طبق برنامه کارهای کشور با چین داره انجام میگیره.
بله.
حالا من اگر اشاره بکنم یکی از دو تا برنامه، اگر اجازه بدید.
بله حتما،
وارد جزئیات نشم. ما برنامه‌مون کلن توی بحث تجاری، تو بحث تولید، ما اینجوری داریم پیگیری میکنیم. ما تولید کننده ها را تشویق میکنیم که تولید صادرات محور داشته باشن. شما وقتی هدف تولیدت یکی از بخش‌های اون صادرات قرار میدی، اون وقت مجبوری تابع یک سری از شاخص‌ها بشی، تابع یک سری از استانداردهای بین‌المللی بشی. این سبب میشه که شما تولیدات با کیفیت بالا برای کشور در نظر بگیری و سطح زندگی مردم رو میبره بالا. توی کشور چین ما با این روی کرد داریم کار میکنیم و از سرمایه گذاری استفاده میکنیم که منجر به تولیدات صادرات محور. من برای
آی دوتو مثال هم اگر بزنید ممنون میشم.
الان میگم
چه کالایی رو ما با کیفیت تولید میکنیم و داریم صادر میکنیم به چین.
الان براتون مثال میزنم. من برای شنوندگان عزیز، چون اگر بخوام تشریح بکنم بازار چینو، شاید برعکس نگاه هایی که در سطح عام وجود داره، کشور چین یک کشوریه که الان به فرض در مواد غذایی به سمت ارگانیک رفته و به سمت محصولات با کیفیت بالا رفته. ما داریم تلاش میکنیم و داریم کمک میکنیم که تولید کنندگانمون بتونن وارد بازارهای چین بشن. ببینید برنامه ها رو یکی یکی خدمتون تو کلیات میگم و به سوالتون پاسخ میدم. در حوزه صنایع غذایی ما دنبال این هستیم که کنسرسیوم های غذایی تولید بکنیم. چرا؟ چون ذائقه مردم اونجا اگه بخوای صادر بکنی و نیازهای مردم ممکنه با ذائقه مردم ما و نیازهای ما متفاوته. پس ما نیاز به خطوط تولیدی داریم، ما نیاز به انبارهایی داریم برای تولیدات مختص ذائقه هر کشوری و خصوص چین که خدمتونه. پس نیاز به یک سرمایه گذاری وجود داره، هم در لوجستیک هم در تولید، که اگر کنسرسیوم باشه میتونه کمک کنه که با هزینه ای که سرشکنی میشه روی اعضای کنسرسیوم میشه اینو تولید کرد. بخش دیگه ای که وجود داره، ما در نظر داریم استانهای خودمونو با استانهای چین مرتبط بکنیم. برای اطلاعاتون بگم که مثلا یک استانی که ما صحبتش مثلا جیجیان که بخواییم با تبریز استان آذربایجان شرقی مرتبط بکنیم، فقط جی دی پیش 1.3 تریلیون دلاره. یعنی ارتباط این استان با اون استان میشه یک برنامه، میشه یک محور و میتونیم چیکار بکنیم. اقتصاد بخشی از صنایع ما که مرتبط هستن با سرای اونها را بالا ببریم. پس یکی از برنامه های ما کنسرسیومه، یکی از برنامه های ما ارتباط استانی با هم دیگه که اینها بتونن کار کنند. استفاده از سرمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری در داخل کشور با هدف صادرات. این هم خدمت شما شنوندگان عزیز بگم که از نظر استاندارد سخت گیرانه ترین استاندارد استانداردهای ورود محصولات و کالا به چینه، که وقتی ما بتونیم با اون استاندارد به چین صادر کنیم قطعا میتونن تولید کنندگامون وارد بازارهای اروپا، شرق آسیا و بازارهای دیگه‌ای تو این زمینه بشن. تو زمینه زعفران ما وضعمون خوبه توی صادرات کردن، و حالا بعد از محصولاتی که اونجا بشه توی بحث غذایی هم توی اون قسمت صادر کرد ورود کرد. ولی هدف اصلی ما ورود تکنولوژی با سطح بالا که بتونه محصولاتی با استانداردهای بالایی تولید بکنه که هم کیفیت زندگی مردم ما رو ببره بالا، هم بتونه در بازارهای جهانی رقابت بکنه. و چین به عنوان شریک اول تجاری ما، و واقعا هم بگم که خود چینی ها هم خیلی راغبن تو این زمینه کمک بکنن و از خام فروشی تبدیل کنیم به صادرات محصولاتی با تکنولوژی بالا.
امیدواریم که در این مسیر قرار بگیریم. آقای دکتر نیسی، ما با هدف توسعه همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، زیرساختی، انرژی و امنیت شاهد یک معاهده 25 ساله با کشور چین بودیم که از سال 2021 در واقع شروع میشه و یک جامعیت کاملی رو در همکاری‌های مختلف در حوزه‌های مختلف برای ما ایجاد می‌کنه، به خصوص حوزه اقتصادی. بعد از اون هم ما شاهد امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متعددی بین کشورمون با کشور چین بودیم که همه در راستای همون معاهده 25 ساله قرار می گرفت. آیا تونسته اثرگذاری لازم رو برای ما ایجاد بکنه؟ یعنی مسیری رو برای ما باز بکنه، یک مسیر رو به رشدی رو در توسعه مراودات اقتصادیمون با چین؟
بله، به این سوال بسیار خوبی کردید. خب ببینید، وقتی در سطح بین المللی کار می کنید و با کشوری مثل کشور چین و یه سری کشورهایی که تابع مقررات سازمان ملل و تجارت جهانی باشن، مجبورید در یک جاهایی تابع قوانین تجارت بین الملل، اقتصاد بین الملل باشید. ما یکم باید به این نکته رو باید متوجه بشیم که در سطح بین المللی که کار میکنی خودتو از سطح کشور خارج میکنی و مجبوری یک سری به قول معروف قواعدی رو رعایت بکنی که ممکنه این قواعد برای کشور چی باشن، ممنوع باشن، مثل WTO، مثل تحریم های بانکی. معاهده 25 سال معاهده بسیار خوبیه که خیلی به کشور کمک کرده، ولی بعضی وقتها تحریم ها سبب میشن که یک سری کندی توی کار ایجاد بکنن. از اصل کار و از نیتی که برای این کار گذاشته شده واقعا هدف گذاری درستی باشه. ولی حالا خیلی شاید نتونم من براتون باز بکنم، فقط اینو بگم خدمت شما که بعضی وقتا یک سری پروگرام هایی، برنامه هایی ممکنه انجام نمیشن. اگر انجام نشن مشکل از اون معاهده یا مشکل از اون توافق نیست. و من یه موضوعی هم بگم ولی سربسته به شما، که خیلی جاها که با این مشکل مواجه میشیم خود وزارت بازرگانی چین، سفارتشون با راهکار میان سراغ ما که ما بتونیم با یه راهکاری که اونها بالاخره قواعد بین المللی رعایت بکنن و ما بتونیم معاهدمونو ببریم. لذا اگه من جمع‌بندی بکنم سوال شما، موضوع خوبیه، ولی یا موافقتنامه بسیار درستیه، ولی باید همه چیز کنار هم قرار بگیره تا یک پروژه در سطح بین‌المللی. متاسفانه در زمینه بانکی ما مشکلاتی برای ما تحریم ایجاد کرده که این مشکلات تحریم یکم ممکنه برنامه را با کندی مواجه بکنه. بحث های دیگه ای که علیه کشور وجود داره، ولی در کل برنامه روال خودش داره میره جلو. یه جاهایی هم به خاطر این موضوعات با کندی یا با تأخیر کار انجام.
چند تا نکته هم هست آقای دکتر نیسی. اول اینکه این معاهده در زمانی که امضا شد بین کشور ما و چین، شرایط اون روز هم خیلی متفاوت نبود با شرایط امروز. این یه نکته، یعنی در اون برهه زمان هم ما تحریم بودیم، تحریم ها شدید بود، مسائل مالی بانکی به همین ترتیبی بود که امروز هم ما شاهد اون هستیم، خیلی فاصله ندارن با هم. این یک نکته. دو اینکه خیلی ها معتقد هستن اگر ما در مسیر بهره برداری و بهره مندی درست از اون معاهده 25 ساله قرار نگرفتیم، موانعی در داخل کشور ما وجود داره که با برطرف کردن اونها میتونیم از این فرصت ها استفاده بهتری داشته باشیم. آیا شما هم معتقدید که موانعی در داخل وجود داره؟
من تکمیل بکنم، بذارید از دو تا نکته گفتید از نکته اول به شما بگم. ببینید، یک چیزی، حالا من کارشناسی میگم خدمت شما در مورد تحریم. تحریم ها را میشه تو سه تا کلاس گذاشت. یک کلاس تحریم های اروپایی ها، یک کلاس تحریم های ایالات متحده، یک کلاسش تحریم های سازمان ملل. ببینید، موقعیت ما واقعا همون موقعیت نیست. الان که به قول معروف سنبک هست، بحث تحریم های بین الملل وجود داره که این تحریم ها خیلی از کشورها ممکنه به ایالات متحده و اروپا نگاه نکنن، ولی یه نیم نگاهی به سازمان ملل میکنن و نمیخوان خودشون درگیر کنن. اینه کامل بگم که از نظر کارشناسی اینم برای ما مشکلاتی متاسفانه وجود آورده و یک کندی کار هست. اما از نظر داخل کاملا من با شما موافقم. من خودم پروژه هایی رو پیش بردم جلو که تو داخل شکست خوردن. یعنی خیلی وقتها که موقعیت خوب بود، بهتر بود و میشد یه چابک سازی و میشد یه کاری در داخل انجام داد که اگه بشه در یه فرصتی دیگه ما اصلا بررسی کنیم که پروژه های کلانمون کجا در داخل با مشکل یا حتی بگم با شکست مواجه شدن. حرف شما در مورد داخل من کاملا موافقم و بخشی از کارها متاسفانه طبق قوانینی که توی داخل هستن ما باشون مشکل پیدا بکنیم. لذا من تایید میکنم داخل خیلی از قوانین باید چیز بشن، چی بشن میگن، خیلی از قوانین داخل باید
یه بازنگری داشته باشن،
بازنگری بشن، چابک سازی بشن بر اساس قوانین بین الملل اینها رعایت بشن. ولی خب بحث تحریم های خارجی بی تأثیر نیست روی اقتصاد کشور.
و آقای دکتر نیسی، به عنوان سوال پایانی حالا از حضرت عالی بپرسم، این که پیشنهاد شما برای توسعه مراودات اقتصادی با کشور چین به چه صورتی هست؟ یعنی فکر میکنید چه اقداماتی رو اگر انجام بدیم بهتر میتونیم از فرصت اقتصادی کشورمون با چین بهره بیشتری رو ببریم و کمک بکنیم به ارتقاء این مراودات اقتصادی، در کنارش تولید ناخالص داخلی ما هم افزایش پیدا بکنه، آنچه که امروز بهش نیاز داریم، یعنی مراوداتمون بره به سمتی که رشد اقتصادی و توسعه رو برای ما به همراه داشته باشه؟
بله، ببینید، چین، هر کشوری بخوای از نظر من سیاسی کار ندارم، از نظر اقتصادی تجاری باش کار بکنی، روال خاص خودشو داره. با چین اگر بخوای کار کنی بر اساس اعتماد طولانی مدت، یعنی تجار ما، بازرگانان ما، شرکت های ما نباید به گونه ای با چین کار کنن که بگن همین پروژه رو انجام میدم و بس همین کار. بر اساس اعتماد بلند مدت میتونن چیکار بکنن، میتونن تکنولوژی، سرمایه گذاری خارجی داخل و بتونن با چین کار کنن. پس یک کسی که میخواد با چین کار بکنه باید بر اساس یک برنامه بلند مدت باشه.
بله.
دو
که معتقدید ما داریم این برنامه رو.
بله. منظورم تجار خودمون. بله. ما در بخش دولتی.
خب باید اینها هم در راستای همون برنامه باشه دیگه. ما یعنی ما نمیتونیم برنامه‌های جدا داشته باشیم.
چون بعضی وقتا تجار و شرکت‌های خودمون هم مستقیم مرتبط میشن.
بله.
مستقیم اگر مرتبط بشن چین رو با یک پروژه ببینن درست نیست. چین باید بلند مدت ببینن و ما کمک میکنیم اونجا این کار. دو، نگاه چین نگاه دولت محوره، میدونی، یعنی نگاهش به اقتصاد، یعنی دولت و ما به عنوان دولت باید این کارو بکنیم که حالا ما در حد خودمون داریم این کمک میکنیم که چی؟ که بخش خصوصی و ما ورودش بکنیم بعد بذاریم این کار، یعنی به عنوان یک پشتوانه‌ای برای بخش خصوصی.
با.
وقتی دولت به شرطی که دخالت نکنه، یعنی اینم توی این برنامه تونم بگم تعبیر درستی نشه، دولت پشتیبانی کنه تاجر و شرکت ما کار خودشو انجام بده و با پشتیبانی دولت اونها بتونن کارهایی که باید انجام بدن از نظر تجاری اقتصادی انجام بده. لذا ورود شرکت‌های کوچیک، ورود تجار حالا هم کم تجربه هم کوچیک تو چین نمیتونه وارد بشه، نمیتونه کارو، باید با یک برنامه بزرگ به یک شرکت بزرگ. بحث خام فروشی خیلی ها فکر میکنن راحت ترین چیزه، ولی الان نگاه در چین نگاه به تو برنامه‌ای که کمربند و جاده بهش میگن توی چین دارن، نگاه از خام فروشی خارج شده. یعنی ما باید اون نگاهمون نسبت به صادرات و نگاهمون نسبت به تولید با نگاه غیر از خام فروشی باید اونو بود.
قطعاً همین گونه
است که وجود داره. متاسفانه اگر نگاه کنید خیلی از صادرات ما به بقیه کشورها کالاهای مبتنی بر منابع زیرزمینی،
اصلا همه قالب صادرات ما این گونه است آقای دکتر نیسی، و واقعا باید در مسیر ایجاد ارزش افزوده قرار بگیریم، زنجیره ارزش رو تکمیل کنیم و بعد بریم به سراغ صادرات. ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر عبدالصادق نیسی،
ممنونم،
مدیر کل دفتر شرق آسیای سازمان توسعه تجارت که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر قادری سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
من هم خدمت حضرت
آقای دکتر قادری.
بله بله،
بهتر شد صدای شما رو نداشتیم. عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی و خوشحالیم که در ایران امروز با شما همراه هستیم. آقای دکتر قادری، ما در این برنامه به فرصت‌های اقتصادی ایران و چین می‌پردازیم. خیلی‌ها معتقدند، در همین برنامه هم بارها گفته شد، که ما موانعی رو در داخل داریم که اجازه توسعه روابط اقتصادی کشورمون با چین رو نداده، و برای اینکه بتونیم از فرصت‌های اقتصادی بیشتر با چین بهره‌مند بشیم حتما باید یک بازنگری در قوانینمون داشته باشیم، در آنچه که میتواند کمک کند به توسعه روابط. از زبان شما بشنویم آیا این گونه است، و اگر ما چنین موانعی در داخل داریم چه برنامه‌ای برای عبور از این موانع پیش روی ماست؟ آقای دکتر قادری فکر کنم ارتباطمون قطع شد، همکارانم مجدد تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه. یه نکته در رابطه با کشور چین وجود داره و باید این رو بپذیریم، چین ریسک پذیرتر از غرب یا به عبارتی اروپاست در همکاری با اقتصاد تحریم شده‌ای همچون اقتصاد ما. در شاید که بسیاری از کشورها به دلیل تحریم محتاطن، چین باید بگیم که از سازوکارهای مختلفی همچون سازوکارهای مالی غیر دلاری، شرکت خصوصی و نیمه خصوصی، خطوط تجاری کم ریسک و مدل‌های تسویه تهاتوری، آنچه که پیش روس برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی با یک کشور تحریم شده داره استفاده می‌کنه. آقای دکتر قادری، ارادت
زنده باشید. من مجدداً عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند و خب همونطور که استعداد دارید، ما دقیقاً هم جدگیری‌هایی که در قانون برنامه داشتیم، در قوانین دیگری که تحصیل کننده تجارت بین ما و کشورهای مختلف هست، من فکرم که از نظر قانونی هیچ مشکلی نداریم و دقیقا این برمیگرده به سیاست های اجرایی و جد یا که با دولت دنبال بکنه و دقیقا به سلام ما الان توی قانون برنامه هم بحث کوریدورهای ترانزیتی رو دیدیم، کوریدورهای صادراتی رو دیدیم، تعامل با کشورهای همسو و همسایه رو دیدیم، بحث عضویت در کشورها در پیمانهای مشترکی مثل بریکس و اوراسیا و شانگهای و همینطور اکو رو دیدیم. اینا ظرفیت های زیادی است که دولت باید برنامه‌ریزی کنه، ظرفیت استفاده کنه. یه نیم نگاهی که در بخش از بدنه دولت برای تعامل و ارتباط با غرب وجود داره، اون به جای خودش و این نباید مانع از اون بشه که ما تعاملات و ارتباطاتمون با کشورهایی مثل چین، روسیه و هند رو دقیقا دستور نادیده بگیریم. اینا کشورهایی هستن که الان جمعیت قابل توجه رو در خودشون جا دادن، جایی مثل چین صاحب فناوری‌های با ارزشی است که میتونه گره‌گشایی بکنه و امروز شما کمتر فناوری تکنولوژی رو در دنیا پیدا میکنید که توی چین وجود نداشته باشه، یا کمتر امکانی رو دقیقا میتونید سراغ بگیرید که چین نتونه در اختیار شما بذاره.
و اینها فرصت هایی است که ما در شرایط تحریم میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما به واقع آقای دکتر قادری، بهره درست رو نمیبریم. یعنی اون تناسب شکل نگرفته. واقعا چین، کشور چین تامین کننده اصلی فناوری و ماشین‌آلات مقرون به صرفه است در دنیا و هر جایی که نیاز به تجهیزاتی هست که به لحاظ اقتصادی اون منافع اقتصادی رو تامین کنه میرن سراغ چینی ها. ما در کشورمون اینگونه نیستیم و باز همون نگاه غرب غالب هست بر نگاه چین در بسیاری از موارد. اینها نیازمند اصلاحات یا یک بازنگری هایی هست که حالا در سطوح مختلف باید صورت بگیره. چه اقداماتی در این راستا انجام شده؟ آیا کماکان باید منتظر بمونیم تا این نگاه پا بر جا بمونه یا جنبه نظارتی مجلس ورود پیدا میکنه و با برنامه ریزی هایی که داریم به نظر نمیاد ما عزتاری هم بشه که هم در قوانین هم در معاهداتی که وجود داره کاملتر از معاهده 25 ساله بین کشورمون و چین ما نداریم. در ادامه اون ما بسیاری تفاهم نامه امضا شده داریم که از اونها هم نتونستیم به درستی استفاده کنیم.
بله، نگاه کنیم، ما توی قوانین مثل قانون تامین مالی بحث ساورین گارانتی یا تضمین های دولتی و تضمین های شرکتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که بتونن منابع رو از کشورهای دیگه تامین بکنن امکان و این فرصت رو فراهم کردیم. بحث سرمایه‌گذاری های مشترکی که میشه بین فعالان اقتصادی ما و همینطور به اصطلاح که فعالان اقتصادی چین میشه انجام داد، یا بحث آژانس های جذب سرمایه‌گذاری که در داخل کشور میشه ایجاد کرد که یه مقدار فرایند رو برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل بکنه. بحث بسته های سرمایه‌گذاری بینام هست که این بسته های سرمایه‌گذاری بینام امکان این فرصت رو فراهم میکنه که ما تمام مراحل اداری رو نهایتا انجام بدیم و کار رو آماده واگذاری بکنیم و سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم پای کار، و همینطور انتشار اوراق بهادار ارزی که نمونهش الان اوراق مراقبه ارزی است الان توی صندوق دقیقا توی مرکز مبادله ارز و طلا تاوال 505 میلیون دلار منتشر شده توی همین امسال و توی 11 آذر هم فکر میکنم حدود 1.950 میلیون یورو برای هلدینگ خلیج فارس و 100 میلیون یورو هم برای مجتمع مبارکه بناس منتشر بشه. من فکر کنم این انتشار اوراق مراقبه ارزی، اوراق بهادار ارزی، در کنارش بحث سپرده گذاری ارزی که تقریبا ریسک و نوسان سرمایه گذاری ها و منابع خارجی در داخل کشور ما به خاطر کاهش ارز پول ملی رو کاملا به صفر میرسونه، خب اینا تسهیلات مجلس قائل شده تا بتونه سرمایه خارجی رو جذب کنه. ما شیوه ها و روش های انتقال سرمایه رو در حقیقت آیین‌نامه‌اش رو حساب قانون تأمین مالی مصوب کردیم، هم از طریق اسکناس، از طریق طلا، از طریق پذیرش تعهدات خارجی ایران از طریق رمز ارز، از طریق واردات کالا و شیوا و روش‌های مختلفی که وجود داره، همه اینا این امکان به این فرصت رو فراهم کردیم که بتونیم سرمایه خارجی رو در داخل کشور داشته باشیم. بنابراین من فکر
کنم چقدر تونسته کمک بکنه به جذب سرمایه از کشور چین آقای دکتر قادری؟
من فکر میکنم که خب چین الان اگر جاهایی که واقعا زمینه رو ببینه میره سرمایه‌گذاری میکنه، کشور مختلف سرمایه‌گذاری کرده.
بله.
دلایلی که تو کشور ما این اهتمام رو نداره، این نگاه‌های بعضا متناقضی که توسط برخی دولت مردان ما وجود داره و بعضا بعضی از افرادی که از طرف خیرخواهی نه و از طرف لجاجت دارن بعضی از اظهار نظرها رو مطرح میکنن و دقیقا برای اون دلبستگی که به کشورهای غربی دارن تعاملات و ارتباطات ما با روسیه و چین معمولا دچار مشکل میکنن. بنابراین من فکر کنم به اصطلاح این اون چیزی که مهمه و دقیقا سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اون چارچوبی که در شورای عالی امنیت ملی تعریف می شده و اون جدگیری هایی که در قالب برنامه تحصیل مجلس مسبب شده، همه به اصطلاح گراهایی که داره میده اینه که ما هیچ مشکلی نداریم و باید بریم به سمت روسیه که به اصطلاح این ظرفیت را استفاده کنیم. شما معلوم 20 ملی هزار مگاوات انرژی اتمی رو پیش بینی کردن در خلیج فارس و در روی عمان، چه اشکال داره که بخشی از این به اصطلاح نیروگاه‌های اتمی رو واگذار کنیم که چین بیاد مشارکت کنه توی توسعه بدین نفت و گازمون، توی بخش‌های پتروشیمیمون، توی بخش‌های معدنیمون، توی دقیقا صنایع غذاییمون، توی تجهیزات پزشکی، دانش تولید دارو. اینا حوزه‌ای است که چین حرف برای گفتن داره و به راحتی میشه این دانش فنی و تکنولوژی و این سرمایه‌ها رو منتقل کرد و ما هم میتونیم یه شریک راهبردی برای چین باشیم. من فکر کنم که اصطلاح خیلی راحت اونا هم استقبال میکنن. این مقدار نیاز است که مسئولین و متولیان ما ورود جدی‌تر داشته باشن، فرصت‌ها استفاده بکنن. تضادهایی که بین چین و آمریکا وجود داره و هماهنگی‌ها و همراهی که بین ما و چین وجود داره، اینا همه کمک می‌کنه ما از این فرصت به درستی استفاده بکنیم.
در واقع این فرصت وجود داره، اینکه حالا ما چگونه با این فرصت روبرو بشیم بحث اصلیه. یه نکته هم بپرسم حالا از زبان شما پاسخش رو بشنویم.
گفته میشه که من توی جلسه
خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه در خدمتتون باشیم ممنون میشم. گفته میشه که ما صرفاً وارد کننده از چین هستیم و صادر کننده انرژی به عبارتی حالا نفت و گاز و اینها اگر مطرح بشه، آیا بازار مصرف چین برای کالاهای ایرانی قابل گسترش هست؟ برای اون برنامه‌ای داریم یا سازوکاری رو میتونیم تعریف بکنیم که بخش کشاورزی و غذای ما در کنار بسیاری از محصولاتی که ما باید بگیم در داخل در تولید اونها سرآمد هستیم بازاری رو برای خودمون در چین ایجاد کنیم؟
نگاه کنید، من فکر کنم توی حوزه‌هایی که واقعا ما حرف برای گفتن داریم توی مباحث و موضوعات اقتصادی، خب ما امکانات و ظرفیت‌هایی داریم. توی بخش‌های نظامی تعاملات و ارتباطات دو طرفه میتونه کمک بکنه. توی بخش تجهیزات پزشکی و دارو ما ظرفیت‌هایی رو داریم. توی بخش معدنی امکاناتی داریم که به صورت متقابل میتونیم امکان و این فرصت رو فراهم کنیم. توی نفت و گاز و پتروشیمی هم سلاد این امکان و این فرصت رو داره که بتونیم برخی از محصولاتمون رو صادر کنیم. من فکر کنم که توی بخش صدور خدمات گردشگری یا صدور خدمات فنی و مهندسی هم که بعضی از حوزه ها این امکان رو برای ما فراهم میکنه. بنابراین اگر این تعامل و ارتباط دیتری رو با چین شروع بکنیم، زمینه و حوزه برای انجام کارهای مشترک و دقیقا به سلطندن به اصطلاح صادرات ما در حدی که قابل قبول باشه و بتونیم از قبل این صادرات نیازمون رو از چین وارد بکنیم، یا سرمایه‌گذاری مشترکی که در کشورهای مختلف از جمله داخل کشور میتونیم با چین داشته باشیم، اینا همه حوزه‌ای است که جا برای کار رو با چین کاملا باز میکنه.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر جعفر قادری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی که با ایران امروز همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنیم. خدا نگهدار.
ما در ایران امروز به فرصت‌های اقتصادی ایران و چین پرداختیم با همراهی کارشناسان، فرصت‌هایی که وجود داره و حتما باید با برنامه بریم سراغ اونها و از اونها استفاده بکنیم. چین برای